بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا صلى الله عليه وآله وسلم، سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي، أرواحنا لتراب مقدمك الفضاء. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو به آبروی حضرت حسین ابن علی علیه السلام قسم میدیم، همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی حضرت حسین ابن علی علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرماید. خب، یکی از بهترین راه‌های شناخت نهضت امام حسین علیه السلام تعمق در فرمایشات خود اون حضرته. یا کسی در فرمایشات اون حضرت تعمق کنه، به بهترین نحو ممکن نهضت اون حضرت رو میشناسه. این از هر تاریخی و از هر تحلیلی از تاریخ صائب‌تره، دقیق‌تره. چون اکثرا مورخین، خب مخصوصا اونایی که تحلیل تاریخ میکنند، از خطا مسئول نیستند. آخره بشر اشتباه ممکنه بکند، خیلی جاها ممکنه غرض بیاد وسط، خیلی جاها ممکنه پیش داوری هایی داشته باشند. اما امام حسین علیه السلام معصومه. خدا در مورد اینها میفرماید که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. اینا از رو هوا، از رو هوس صحبت نمی کنند، هر چی که میگن وحیه. فقط قرآن وحی نیست، تمام کلمات اینا وحیه. وحی به دو نوعه، یه نوع وحی قرآنه، یه نوع وحی هم کلمات ائمه معصومین. خاطر این خدا تو قرآن میگد اطیع الله و اطیع الرسول. اطیع الله یعنی از قرآن اطاعت کنید، ولی کافی نیست. کافی نیست کسی بگه من از قرآن اطاعت میکنم، بعد میگه رسولم هرچی میگه اطاعت کنید. اونی که رسول میگه تو قرآن نی، ولی دیگه نیاز نبود بگه و اطیع الرسول. میخواد بگه هم قرآن وحیه، هم هرچی که رسول میگه. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. میگه هرچی رسول امر میکند بچسبید، هرچی هم نهی میکنه ترک کنید. نگین قرآن ما رو بسه. حسبنا کتاب الله، این کلام باطلی ها. متاسفانه حالا منم نمیخوام این بحثارم اینجا بکنم، اما متاسفانه اینو خلیفه دوم گفت و الان شیعه ها هم همینو میگند. خیلی عجیبه. اینم به نظر من همین تبلیغات این ماهواره هاست. مثلا جوون میاد به من میگه که شما یه آیه از قرآن میگه بیار که ریش زدن حرام باشه، من دیگه ریشمو نمیزنم. میگم تو قرآن نی. میگه نه، چیزی تو قرآن نباشه من قبول ندارم. میگم بس اطیع الرسول چی میشد؟ میگه نه، من اینا رو قبول ندارم. همین قرآن میگه اطیع الرسول. تو میگی من قرآن رو قبول دارم. همین قرآن میگه هم قرآن واجب الاطاعه است هم رسول. بعد من به یکیشون گفتم شما نماز میخونی؟ گفت بله. گفتم نماز صبح چند رکعت میخونی؟ گفت دو رکعت. شما یه آیه بیار که نماز صبح دو رکعت انجام بکنه. هم ما اصلا دینمون همه زیر سواله اگه شما رسول رو کنار بذارید. الان شما تا آخر این دهه وقت دارین که یه آیه بیارین که خدا گفته باشه نماز صبح دو رکعت، یه آیه بیارین که نماز مغرب سه رکعته، یه آیه بیارد که نماز در شبانه روز 17 رکعته. نه تو قرآن فقط میگه نماز بخونید دیگه، شرح و بستش رو واگذار میکنه به رسول الله، کلیاتو میگه، بعد میگه جزئیاتش رو دیگه این رسول الله براتون میگه. سنت مکمل قرآنه. این توقع بی جاییه که شما بخوای همه چی تو قرآن باشد. چه معنا دارد کسی بگه؟ بعد تازه اینا میگن ما اهل سنتیم، شعارشون این است که ما اهل سنتیم، رهبرشون میگفت کتاب خدا ما رو بس، ما اصلا به سنت احتیاج نداریم، ما به قدیر خم احتیاج نداریم. نه اتفاقا آقا، هم ما اهل قرآنیم هم ما اهل سنتیم. غرضم این است که بهترین راه شناخت نهضت امام حسین این است که ببینیم خود امام حسین راجع به نهضتش چی گفته. حالا من امروز یکی از فرمایشات اون حضرت رو نوشتم که اینو آخرین شبی که تو مکه بودند فرمودند، که خودشون تو همین خطبه میگن که من فردا میرم به سمت کوفه، یعنی ظاهرا شب که بعد از نماز عشا فرمودن صبح حرکت کرد، فرمودن که الحمدلله و ما شاء الله ولا قوة الا بالله. سه تا ذکر فوق‌العاده، الحمدلله، یعنی این الحمدلله خودش از این قیامتی است. ما شاء الله، هر چی خدا بخواد، این کلام موحدینه. ولا قوة الا بالله، و همه قدرت ها از خداست. و صلی الله علی رسوله. بعد فرمودن که خود تل موت علی ولد آدم مخد تل قلادت علی جید الفتاح. فرمودن مرگ مثل گردنبندی میموند که دختران دوشیزه رو زینت میده، همونطوری که گردنبند دوشیزگان رو زینت میده، مرگ زینت مردان خداست. یا همونطوری که دوشیزه ها علاقه دارن که به گردنشون یه گردنبندی برای زینت بندازن، مردان خدا آرزو میکنن مرگ رو. یعنی میخواستم بگن که من از مرگ نمیترسم، نه نمیترسم، انتظارشو میکشم، نه انتظارشو، شیفتشم. اونجوری که دختران دوشیزه لذت میبرن یه گردنبندی بهشون هدیه بشه، اما شما یه گردنبند مرواریدی به یه دختر نوجوانی هدیه کنی لذت میبرد، خوشحال میشه. حالا من اینجوری مرگ رو استقبال میکنم. امیرالمومنین هم میفرمود والله، اینا یه خانوادن همه حرفاشون یه جوره، میفرمودن والله لبن و ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه. همونم به خدا قسم عشق و انس و علاقه پسر ابو طالب به مرگ مثل انس و علاقه طفل است به پستان مادرش. بچه شیرخوار آقا چجور معنوسه با سینه مادرش. همونم به خدا قسم من انس و الغم به مرگ مثل انس و الغه اون طفل است، یعنی روز شماری میکنم که کی مرگ سراغ من بیاد. چون یعنی میخواستم بگن که من از مرگ نمیترسم، کسانی هم بعد با من حرکت کنن که اینجوری باشند و الا تورا میبرند، کسانی تا آخر با من وای میستن که اینجور فکر میکنند و الا دیگه هوس کرده. چون میدونید اکثرا دور بزرگان که برای خدا جمع نمیشند، یه وقت میبینن یه بزرگی حرکت کرد، اینا میگن خب احتمال داره این رئیس بشه، احتمال داره رهبر بشه، بعد رهبر بشه به ما پست میده، موقعیتی پیدا میکنه، ما از اون موقعیتش استفاده میکنیم. حضرت فرمودن که نه، ما اینجوری حرکت نمیکنیم، ما نمیریم رهبر بشیم پست تقسیم کنیم، نه برای شهادت میریم. انس و علاقه من به مرگ تو این راهی که برگزیدم مثل عشق و علاقه دوشیزگان است به گردنبند. به خاطر این یکی از آقا ویژگی های اولیاء خدا آرزوی مرگه. مثلا قرآن هم رو این تأکید میکند. یهودی ها میگن که نحن اولیاء الله، مخصوصا بنی اسرائیل، مخصوصا یهود. بعضی جاها میگن نحن ابناء الله، بعضی جاها میگن ما پسرای خداییم. اینا تو قرآن ها. بعضی جاها میگن ما اولیاء خداییم. خدا تو قرآن میفرماید قل یا ایها الذین هادوا، یهودیا، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اصلا نشونیشو این میدوند، میگه اگه شما ولی خدا هستین آرزوی مرگ کنید اگه راست میگید، آرزوی شهادت کنید اگه راست میگید. که یهودی هم جون دوستن، اصلا چیزی که نمیتونن هیچ وقت آرزو کنن شهادته. خدا تو قرآن میگه من هیچ قومی رو ندیدم حریص به زندگی دنیا باشد بیش از یهود. واقعا همینطور است، هم به دو چیز اینا آقا حرص میورزند، یکی عمر طولانی، یکی پول زیاد. هم پول پرستند هم دنیا پرست، ولی میگن ما اولیاء الله. خدا میگه اگه شما ولی خدا هستین آرزوی این یعنی چی؟ یعنی مردان خدا آرزوی شهادت میکنند، آرزوی مرگ میکنند. چرا؟ چون زودتر میخوان برن وطنشون. انا لله و انا الیه راجعون، دیگه این خط سیر قرآن است دیگه. میگه ما از خداییم، همه هم به سوی خدا برمیگردیم. دوست دارم برن به ملاقات خدا. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. دنیا، پیامبر خیلی اینو میفرمودن، از دنیا سجن المؤمن، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا برای مؤمن زندانه، مؤمن خیلی تو دنیا اذیت میشه. اگه کسی آقا دنیا براش بهشته، مؤمن نیست. و جنت الکافر، دنیا بهشت کافره. کافر دوست نداره بمیره، همش دست و پا میزند که نمیرد. مؤمن دوست داره زودتر بمیره، از این زندان بره بیرون. سجن المؤمن به هزار دلیل. خاطر این مشهور است که خدا اسرائیل رو وقتی فرستاد جان ابراهیم رو بگیرد، این روایته، ابراهیم خلیل الرحمن، گفت طرف خدا اومدم میخوام جون تو بگیرم و اینا. گفت سلام منو به خدا برسون، بگو رفیق با رفیقش این طور میکنه. این چه رفاقتی؟ چون خلیل الرحمن بود، خدا او رو اتخذ الله خلیلا، خدا اونو رفیق خودش گرفت. او گفت آقا این چه رفاقتیه، شما رفیقتو برم داری قبض روح میکنی. جبرئیل رفت و برگشت، گفت خدا سلام میرسوند، میگه تو چه رفیقی هستی دوست نداری بیای پیش رفیقت، دلت برا ما تنگ نشده، نمیخوای ما رو ببینید. این چه رفاقتی است که آدم دوست نداشته باشد برد دیدن رفیقش. خجالت کشید ابراهیم، گفت راست میگه خدا، من اگر رفیق خدا بودم نباید از مرگ کراهت داشته باشم، چون مرگ یعنی لقاء الله، مرگ یعنی رسیدن به خدا. خاطر این مردان خدا آقا هر جا میرن ناله میکنن از فراق. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند. از نیستان چون مرا ببریده اند، از وطنش دور شده نی، از نفیرم مرد و زن نالیدند. نی آقا اگه تو عروسی هم بخونه همه گریه میکنن، نی بزنن تو یعنی تو عروسی هم ناله و فغان میکند نی. چرا؟ چون میگه من از وطنم دورم و تا بر نگردم وطنم آرامش پیدا نمیکنم. مؤمنم آقا تو دنیا آرامش نداره. حالا اگه یه موقع خدا یه مسکنی تو دنیا به مؤمن داده که خیلی اذیت نشه، و اونم ذکر خداست، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اینم مسکنه. شما الان میای اینجا، مؤمنین اینجوری هند، این دو ساعتی که اینجا هستی آرومی، انگار تو آبی، مثل ماهی افتاده تو آب، دوباره اینجا میری بیرون دردات دوباره شروع میشه. مؤمن اینجوریه، دردش درمان نمیشه، تسکین پیدا میکنه. حافظن در درد او میسوز و بی درمان بساز، چون که درمانی ندارد درد بی درمان دوست. چون درمون نداره، بعدم یه مسکنه. تا نماز میخونه، مثلا یه وقت میره کربلا، اونجا حالش خوبه، چند روزی که اونجاست خوبه، دوباره میاد تهرون، مینه ای داده بیداد، دوباره درداش شروع شد. یه چند روز میره مدینه مثلا، بهش خوش میگذرد، دوباره دودتش تموم میشه، بر میگرده میره سر کار، سر زن، دوباره میند که همه گرفتاری ها دوباره عود کرد. واقعا خوبی درد عشق اینه که درمان نمیشه. اگه درمونت کنن جوابت کردند، وقت بخوان دیگه نیای اینجا درمونت میکنند. چون میکنن میخوان تو بدونی که همش باید اینجا. تا میره میبیند که دردش دوباره عود کرد، دوباره بر میگرده به سوی خدا. تواب، تواب یعنی کسی که زیاد بر میگرده به سوی خدا، چون میبینه هیچ جا بهش نمیسازه جز در خونه خدا، هیچ جا نمیتوند لذت ببرد جز در خونه اهل بیت. این توابه، یعنی هر جا میرد دوباره عود میکند، بر میگردد. حالا خدا اینا رو دوست داره. ان الله يحب التوابين، خدا دوست داره کسانی رو که هر جا میرن دوباره برمیگردن در خونه خدا. میگن خدایا هیچ جا به ما نمیسازه، تنها جایی که ما لذت میبریم در خونه توه. شهید غلام علی میگفت، الان تو نوارش هست، عاشورا که میخوند میگفت حسین جان تو خودت میدونی، بعدم شهیدم شد، اینجور آدم هم شهید شدن، گفت تو خودت میدونی من دروغ نمیگم، شاهد خودتی، هیچ جلسه ای رو میگفت تو عمرم تا حالا با رغبت نرفتم. گفت من عروسی من میرفتم کراهت عروسی خودم، گفت دلم نبود، رنج میبردم، لذت نه. همون میگفت تنها جلسه ای رو که من رقص کنون میام جلسات غم و ماتم توه. اصلا انگار که این مومن اینجوری است. این اگه جای آروم میگیرد، اگه جای لذت میبرد، اگه جای احساس آرامش میکند، وقتی است که خرج خدا میشه، وقتی که برا خدا میرد. میگفت صبح ساعت شماری میکنم که شب میشه بیام مجالس روزه تو. گفتم غم تو ما را خوشتر ز شادمانی. چقدر فیض خوب گفته، به خدا این مجلس از عروسی بالاتره. هیچ وقت هیچ عروسی آقا به کسی اینقدر نمیسازد. گفتم غم تو ما را خوشتر ز شادمانی، گفتا که در غم ما غم نیز شادمان است. عشق میکنه غم، توجه میگه چرا خرج امام حسین میشم. حالا غرض ما این است، مؤمن دنیا براش زندانه، یکی برای اینکه از وطنش دوره، یکی برای اینکه از دوستانش دوره، از اهل بیت دوره. ما اگه آقا عشق امام حسین داشته باشیم، دوست نداریم بریم پیش امام حسین. اگه کسی عشق حضرت زهرا دوست داشته باشد، دوست ندارد برد پیش حضرت زهرا. مرگ آقا یک اون حائلی که بین ما و اهل بیت بر می‌دارد. خاطر عاشقا میرن پیش اهل بیت، میرن پیش معشوقشون. حالا به جهات دیگه هم دنیا سجنه. یکی این که آقا مؤمن میبینه دنیا به کامش نیست. یکی از شعارهای امام حسین این بود دیگه، الا ترون الى الحق لا يعمل به. اینا همش رنجهای امام حسینه. میفرمودن شما نمیبینین هیچ جا به حق عمل نمیشه، رنج نمیبرین. شما از بیبندوباری رنج نمیبرین، شما از نافرمانی خدا رنج نمیبرین، شما رنج نمیبرین، گناه همه جا رو پر کرده. آقا چطور که کسی مؤمن باشد و از اینا رنج نبرد؟ الا تران الالحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن. و شما آیا نمیبینین که هیچ جا جلوی بیبندوباری گرفته نمیشه، هیچ جا با بیبندوباری مبارزه نمیشود، هیچ جا جلو باطل رو نمیگیرند؟ بعد میفرماید لیر قبل مؤمنو فی لقاء الله محقا. نمیگد من اینجوریم، آیون خوب توجه بفرمند، نمیگه من که حسینم، میگه اصلا هر کی مؤمن باشه الان باید آرزو شهادت باشه که از این دنیا نجات پیدا کند. لیر قبل، هر وقتم آقا شرایط اینجوری باشد، مؤمن باید آرزو شهادت باشد. لیر قبل مؤمنو فی لقاء الله محقا. اینا شعارهای کربلاست. بقیهش آیا ناراحت نشین، بقیهش قصه است. چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. شعارهای عاشورا اینه. حالا یکی مثلا میگه علم ما مثلا 27 تا پره داره، اون میگه مال ما 32 تا پره. اینا دیگه افسانه است آیون. شما تمام معارف اهل بیت رو زیر و رو کنی، اونا نگفتن زیر علم برو، اما امام حسین میگفت و کل حین یسلک و سبیلی، هر آدم زنده ای باید راه منو بره. اگه نرفتن چی حسین جون؟ ببینید اینا مرده ای بیش نیستن، نماز میت برشون بخونید. توجه. اگه کسی زیر بار ظلم رفت، اگه سر کسی زر ظالم فریاد نزد، اگه کسی امر به معروف نکرد، نهی از منکر نکرد، اگه کسی از گناه رنج نبرد، اگه کسی از بندگی خدا لذت نبرد، اونو بخوابونید، نماز میت برش بخونید. آدم زنده باید خاصیت داشته باشد، حرکت داشته باشد، تحرک داشته باشد. و کل حین یسلک و سبیلی، به قول حضرت آیت الله جوادی آملی، من تو خطبه های قم میفرمودن، من شنیدم میفرمودن اگه شما حدیثی چیزی دیدین که فضیلت از آدم زیر علم برد، بگید منم یکی دو بار برم. گفت من تو عمرم تا حالا یه بارم نرفتم زیر علم، نکنه من از این ثواب بزرگ محرومم. اینا دیگه افسانه است آیون. بعد میرد زیر علم، آه تو راه حضرت عباس رو برو. راه جناب عباس این است که اگه دست راستم رو قطع کردیم از دین دست بر نمیدارم. چون میکنه چی یعنی میخواد بگه تیکه تیکم کنی، من حسین رو ول نمی کنم، راه خدا رو ول نمی کنم. ببینین راه حضرت عباس خیلی ها عرض، خیلی اینا غریبن آقایون، خدا شاهده اصلا بین طرفداراشون غریبن. اینایی که من عرض میکنم به خدا قسم بیشتر گریه داره تا اینکه بگن حضرت عباس چشمش تیر خورد. اون آرزوش بود چشمش تیر بخورد، اون آرزوش بود در راه خدا شهید بشود. اما اونی که آقا رنجاوره اینه که کسانی به نام طرف، یکی میگه من عاشق حضرت عباسم، همین رفیق من برای من طرف میگه برای من چند روز رنج میبره، میگفت میاد تو هیئت از شب تا صبح ظرف میشورد، تمیز میکند، چیکار میکند؟ نماز صبح نمیخونه، میخواد. آقا کجا تو به خدا حضرت عباسو نمیشناسی؟ به خدا تو نمیدونی عباس کیه؟ یکی اومد امیرالمومنین رو تعریف کرد تو نهج البلاغه است، حضرت زد زیر گریه، گفت آقا من تعریف میکنم. گفت علل قاعده تو نباید منو دوست داشته باشی، من حتما یه چه کوتاهی کردم محبت من تو دل تو افتاد. قاعدتا آدم بی نماز نباید عباس رو دوست داشته باشد، مطابق قاعده زن بی حجاب نباید عاشق فاطمه زهرا باشد. اگه شده یا بی بی رو نمیشناسد، توجه، این حتما نمیدونه از زهرا کیه، خیال میکنه یه خانوم خوبی حاجت همه رو میده. بعضی از زهرا اینجور میشناسن، میگن یه پیرزن خوبیه، هر کی حاجت داشته باشه میره پیشش بهش میده، مریض داشته باشی مریض تو شفا میده. ولی آقا این درست اصلا باور کردنی است؟ آقا زنی که حجاب ندارد عاشق فاطمه زهرا باشد، عاشق زینب باشد. آقای گفت آقا من تو کوفه چندین سال با بی بی دیوار به دیوار، این هست زینب، دیوار به دیوار همسایه بودم، آخر من حجم بدن این خانوم رو ندیدم، نمیدونستم زینب قد بلنده قد کوتاه، توجه چون هیکلش رو نمیدونستم چه جوری هست، این زنهای قد بلنده هست، زنهای قد کوتاه هست، یعنی چشمم به حجم بدن زینب نیفتاد. مگه همون خانومی نبود که میخواد سر قبر رسول الله بره امیرالمومنین شب حرکتش میداد؟ میگفت روز نه، جلو امیرالمومنین میرفت، حسنین از راست و چپ، باز وقتی میرسید به حرم امیرالمومنین همه قندیلا رو خاموش میکرد، میگفتن دلم نمیخواد چشم کسی به حجم بدن زینب بیفتد. پوشیه داشت بی بی، مقنعه که چه عرض کنم، پوشیه داشت، یعنی صورتش هم دیده نمیشد اما حجم بدنش دیده میشد. بالاخره هر چیزی حجمی میفرمودن اصلا نمیخوام نامحرم چشمش به حجم بدن زینب بیفتد. علل قاعده زن بی بندوبار نباید به این خانم علاقه داشته باشه. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. آدم آقا عاشق کسی میشد که باش سنخیت داشته باشد. غرضم این است
الا ترون الى الحق لا یعمل. مثلا شما مثلا رنج نمیبرین که هیچ جا به حق عمل نمیشه، شما اعصابتون خورد نمیشه که جلو باطل هیچ جا گرفته نمیشود. بعد اون اگه شما مؤمن باشین اصلا بعد آرزوتون شهادت باشد. مثلا من اینجوریه با این مقدمه قیامت کرده ها، شعارهای امام حسین اصلا واقعا فوق العاده. با این مقدمه میگه فانی لا ار الموت الا سعاده والحیات مع الظالمین الا برما. میگه چون من مؤمنم و چون من رنج میبرم از این وضعیت، امروز من مرگ رو جز خوشبختی تفسیر نمیکنم، اما زندگی با این ستمگران، زندگی تو این بیبندوباری رو جز دلتنگی و ملالت و بیچارگی تفسیر نمی کنم. این فرمایشون بعد که این جملات رو میگه خیلی زیبازای واقعا کف قرآنه. بعد میگه ولی من چه کنم، من تو یه زمانی زندگی میکنم که الناس عبید و دنیا، مردم میگه بنده دنیا، اصلا کسی گوشش بده کار نیست که پسر پیغمبرشون چی میگه، از این گوش میشنه و از اون گوش بیرون میکنه. الناس عبید و دنیا، مثل که کسی از پای منبر تو ذهنش میاد که بابا اینا که نماز میخونن، اینا که شب میفهمد و دین لعقون علا السنته، به نمازشون نگاه نکنید، دین لقلقه زبونشونه. یهوتونهو مادرت معایشهم، دورور دین میان برای اینکه دنیاشون درست بشه. شعار دینی میدن اما تا اونجایی که پاش پست بدن یا پستشو نگیرند. اما اگر ببیند آقا دنیاش به خطر افتاد، قلت دیانون و اذا محسو بالبلا، اگه کسی ببیند دین برای دنیاش ضرر داره، دیندار خیلی کمه. همین چلتایی هم که گفت دور منند، ما همین چلتا موندیم که ما حاضریم به دنیامون صدمه بخورد دینمون بماند. حالا غرضمون این است مؤمن از همه اینا رنج میبرد، عاشق به خاطر این امام حسین با این فرمایش شروع میکنه که آقا علکی با من راه نیفتین از مکه، من اینجوری فکر میکنم و میرم. خود تل موت علا ولد آدم مخد تل قلادت علا جید الفتا. بعد فرمودن و ما اولهنی الا اسلافی اشتیاق و یعقوب الا یوسف. فرمودن شیفتگی من برای ملحق شدن به گذشتگانم، یعنی به مادرم فاطمه، میگه من لحظه شماری میکنم کی مادرمو ببینم، کی پدرم امیرالمومنین رو ببینم، کی ملحق بشم به رسول الله. و من شیفتگی من برای ملحق شدن به رسول الله و گذشتگانم مثل شیفتگی یعقوب بود به دیدن یوسف، که یعقوب در فراق یوسف انقدر گریه کرد کور شد. این جور اون لحظه شماری میکرد که یوسفشو ببیند. من این جور لحظه شماری میکنم که شهادت کی به سراغ من بیاد. بعد فهمودن و خیر علی مصر اون انا لاقی، فهمودن قتلگاه من به من نشون داده شده، من میدونم کجا کشته میشم و کجا، یعنی من حالا یه عده میگن امام نمیدونست کربلا شهید میشه رفت گرفتار شد. آقا اینا به کلمات حضرت توجه نکردن. او میگه که قتلگاه من به من نشون داده شده، من اصلا میدونم در و من حتما اون قتلگاه رو ملاقات خواهم کرد، جای دیگه هم نمیرم. وقتی هم آقا میخواست از مدینه راه بیفته، ام سلمه آمد گفتش که حسین جان از این سفر حذر کن، من میترسم به داغ تو مبتلا شم. گفت چطور مادر؟ بهش مادر میگفت به ام سلمه. گفت یه روز پیغمبر تو بچه بودی، تو رو بغل کرده بود زیر گلو تو میبوسید، پیغمبر اکرم خیلی حسین رو دوست داشت، اصلا میخواست بخورتش نمیتونست، خدا شاهده میخواست بمکتش نمیتونست. خاطر بعضن میشد آقا تمام بدنشو میبوسید سیر نمیشد. گفت منم نشسته بودم تماشا میکردم. گفت جبرئیل آمد گفت یا رسول الله این بچه‌ای که اینقدر دوست داری کربلا میکشنش، اینقدر تو باش انس داری، میوه دل تو هست. بعد گفت میخواین من ببرم قتلگاهشو بهت نشون؟ پیغمبر من دوست دارم برم ببینم. گفت رسول الله بلند شد از اتاق رفت بیرون، بعد از چند ساعت اومد. گفت وقتی اومد دیدم تمام عبا و قباش غرق خاکه، مثل بارونم گریه میکند و هی میگد مالی ولی یزید، بابا من رو با یزید چه کار، من به یزید اصلا کاری ندارم. گو وقتی آمد من گفتم یا رسول الله، گفت منو بردن کربلا قتلگاه فرزند منو به من نشون دادن. اینا رو ام سلمه دارد به کی میگه؟ به امام حسین. گفت حالا من یه خورده خاک کربلا رو هم تبرکن با خودم آوردم پیغمبرک، برو یه شیشه بیار بریزم تو. ام سلمه میگه من این شیشه رو نشون داد به امام، گفت من این شیشه رو آوردم، این خاک قتلگاه توه، ریخته اینجا. پیغمبر به من فرمودن ام سلمه هر وقت دیدی این خاک خونی شد، غرق خون شد، بدون حسین من و کربلا کشتن. من میترسم این سفر تو همونی باشد که جبرئیل گفته است. جانم به فدای امام حسین. فرمودن مادر اتفاقا دیشب خواب دیدم، اومد این صورت شاقا گذاشت رو قبر پیغمبر اکرم، گفتش که اللهم انه هازا قبر نبیک، اینجا قبر پیغمبر توه، و انا ابن و بنت نبیک، و منم پسر دختر پیغمبر تو هستم. بعد گفت خدایا من به یه همچین وضعی گرفتار شدم، این بیبندوباری، این معصیت، والی مسلمین میرد رو منبر مشروب میخورد، من میخوام اصلاح کنم، چیکار باید امرو بکنم؟ حضرت اینا رو داره واسه ام سلمه میگه. میگه همین جور داشتم حرف میزدم خوابم برد مادر جان، پیغمبر رو خواب دیدم، به من فرمودن برو عراق، خدا دوست داره تو رو شهید ببیند، خدا دوست داره، و زن و بچه تم ببر، خدا دوست داره اونا رو اسیر ببیند. این چاره ای نیست، این راه رو من باید برم. با ام سلمه ودا کرد رفت. روز عاشورا همین ام سلمه میزد تو سرش تو همین مدینه، میگفت حسینو کشتند، این خاک رو نشون میداد، میگفت حسینو. این آقا نمیدونست شهید میشه، ام سلمه میدونست، اومد گیر کرد. نه اون دونسته آمد، اینجا میگه من دونسته میرم، اصلا به من نشون دادن کجا. بعد فهمدن کعنی به اوصالی تقطعها اصلان الفلوات بین النواویس و کربلا. اونم به خدا قسم صحنه جلو چشممه که تمام اعضا و جواره من قطع قطع شده تو بیابون. به دست کیا؟ به دست گرگهای بیابون. کجا؟ در اطراف سرزمین کربلا. از میگه صحنه رو دارم میبینم، مگه امام در حجابه؟ صحنه برای من مجسم است، اما این راهو دارم میرم. فیملعن منی اکراشن جوفا، این گرگهای درنده این شکمهای خالیشون رو از گوشت من پر میکنن و سیر میشن. حالا این معنی دارد میخوام بگذرم. اما فهمدن لا محیس ان یوم خط بالقلم، همدن راه فرا درات خدا نیست، این تقدیریه که خدا برای من رقم زده، این راه من باید برم. بعد فرمودن رضا الله رضانا اهل البیت، ما راضیم به رضای خدا، هر چی خدا برای ما قلم زده باشد ما. بعد فرمودن نسب رو علا بلائه، ما بر بلاهای خدا صبر میکنیم، و یوفینا اجور از صابرین، و خدا هم اجر ما رو به طور کامل ادا. حالا با این مقدمه فهمیدن اینا رو گفتم برای این. الا و من کان فینا بازلا مهجته فلیرحل معنا. فهمیدن هر کسی آمادگی دارد که جانش رو در راه ما بده فردا با ما کوچ کنه، من فردا. اما هر کسی برای پست و ریاست و اینا میاد اونجا این خبرها نیست. هر کی برای شهادت میاد من. بعد فرمودن فانی راهلون مصبحن انشاء الله، من صبح حرکت میکنم، اونایی با من بیان. همیشه هم اینا رو میفرمودن که آقا غریبه نیاد، غریبه نیاد، نامحرم نیاد، اما محرما بیان. یه دفعه آقا بیعت رو برمیداشت تو یکی از این منازل، سکینه میگه بیعت رو برداشت، چراغا رو هم خاموش کرد. تو اون منزلی که آقا بیعت رو برداشت هزار نفر بودند، هزار نفر تو جمعیت بود، گفت همین چراغ رو خاموش کرد. سکینه میگه بعضیا میومدن دست بابامو میبوسیدن میرفتن، بعضی دیگه جلو هم نمیومدن از همون پشت میرفت. یه دفعه مثلا 900 تا میرفتن، 800 تا میرفتن، اما یه وقت همین آقا میومد رو مینداخت به یه نفر. نخیال کنی آقا دنبالمون نفر زیاد کنه، میخواست هدایت کنه. حسین تشنه هدایته، دنبال جمعیت نی، دنبال سیاهی لشکر نیست. اما یه دونه حر ابن یزید ریاهی پیدا شه شکارش میکنه، یه دونه زهیر ابن قین پیداشه شکارش میکند، یه دونه وهب ابن عبدالله. آقا این وهب نصرانی بود اما حسین شکارش کرد. من یه جا دیدم اون روزی که شهید شد 17 روز بود مسلمون شده بود، یه ماه بود ازدواج کرده بود، جوانی بود یه ماه ازدواج 17 روز اسلام آورده، اما امام حسین شکارش کرد. این یه نفر رو میاره اما یه دفعه 900 تا رو مرخص میکند، چون براش ننگ بود حتی یه نفر آقا از سپاهش بره پناهنده بشه به طرف مقابل. این براش خیلی ننگ بود. اتفاقا شب عاشورا آقا 30 تا از اونا اومدن پناه آوردن به امام، اما از امام حسین یه بچه هم نرفت پناه ببرد به اونا. این شاهکاره آقا. این بر گرسنگیست، تشنگیست، شهادت، بدنامیست، اسارته، اما یه نفر از این ور نمیرد پناهنده، اما 30 تا از اونا میان التماس میکنن حسین جان ما رو پناه بده. شهادت تو از میگساری اینا بهتر است، تشنگی تو از سیر. این شاهکار است. این وهب آقا با زن و بچهش، الان دیگه این ایام این آدم نگید کی بگد آقا، با مادرش و زنش مسافرت میگه، اصلا دنبال امام حسین نبود، سفر میره، شانسی برخورد کرد به امام حسین، خدا خواست. انشالله خدا ما رو هم هدایت کنید. به خدا آقای اون خیال نکنید ما به هدایت احتیاج نیم. به خدا ما بوی از کربلا نبردیم، ما خیال نکنیم ما کربلایی هستیم، خیال نکنیم ما عاشورایی هستیم. این جوانایی که اینجوری میرفتن جبهه تیکه تیکه میشدن که شما دیدین چه میکردن، امام یه پیامی برای این جوانا داده، فرموده است که تازه یه نسیمی از میکده کربلا بلند شده به مشام جوانای ما خورده، جوانای ما اینجوری مست شدن. خب اینجا کربلا نیست، شلمچه کربلا نیست، یه بویی از کربلای امام حسین بلند شده به مشام جوانای ما خورده. کسی مست کربلا هم نشده. مست کربلا یعنی قاسم ابن الحسن، اون یه چیز دیگه است. اصلا کلاس اون آقا قابل مقایسه نیست با شهدای ما. انشاءالله خدا شهدای ما رو با اون محشور کنه. ما باید دعا کنیم خدا شهدای ما رو با اونا اما اونا آقا در تاریخ نبودند. امام میفرمودن من اصحابی با وفاتر از اصحاب خودم در تاریخ ندیدم، یعنی با پیغمبرم همچین اصحابی نداشت، تو بدرم همچین اصحابی نبودن. آقا بعضی ها میگن و من اینو قبول دارم، حالا شما یا میپسند یعنی، بعضی ها میگن حجت ابن الحسن هم همچین اصحابی نخواهد داشت. کجا امام زمان عباس دارد؟ آید به جهان اگر حسین دگری، حیات برادری چو عباس آید. میگن طبقا این شعر رو امام زمان خیلی دوست دارد. آقای مجتهدی بود، مشهد از دنیا رفت، عارف بود، ایشون قسم خورده که امام زمان به من فرمودن هر کسی با این بیت شعر به من توسل بکند حاجتشو میدم. با این بیت شعر: آید به جهان اگر حسین دگری، حیات برادری چو امام حسین دیگه میاد. امام زمان یه حسین دیگه است، یه نورن دیگه آقا، یه امام حسین دیگه میاد، اما دیگه عباس نمیاد. اون دیگه برادری مثل حضرت عباس نداره. کربلا آقا منحصر به فرده، مثلا یه چیز استثنایی است. اما غرضم این است، این وهب آقا وقتی داشت با مادرش سفر میکرد، اومد یه جا اتراق کردن، مادرش بهش گفت برو یه خورده آب بیار، به پسرش گفت. از سعادتی که این جوان داشت، شاید اون موقع مثلا 19 سالش ظاهرا بوده، وهب آمد که آقا این دلوشو پر از آب کنه، از شانسش آقا امام حسین اومده بود بالا چاه. بعدم مردان خدا آقا آدم ببینه دیوونه میشه، حلوای تنترانی تا مثلا چشمش افتاد، دید عجب مردی، چه جلالتی، چه ابهتی. اومد یه خورده از رو علاقه‌ای که داشت با سر صحبت و با حضرت باز کرد، هرچی امام میگفت آقا این دیوانه میشد، شیفته میشد. اومد به مادرش گفت مردی رو دیدم مثلا از اولیاء خدا، یه مسافر از اومده. گفت چی گفت پسرم؟ چند جملهشه گفت. گفت این باید پیغمبر باشه. مادرش گفت. گفت چطور؟ گفت حرفای مسیحه، اینا رو نمیگن مگر پیامبران، اینا صادر نمیشود مگر از خانه های وحی. گفت بیا غنیمته، با هم دیگه بریم اینو ببینیم. با مادرش اومد تو خیمه امام حسین، یه خورده آقا مادره صحبت های اصلا شیفته ی حضرت شد. گفت آقا شما پیغمبری؟ گفت نه، من وصی پیغمبر آخرالزمانم، جانشین سوم پیغمبر آخرالزمانم. ایمان آوردن، شهادتینشون رو گفتن همون شب. بعد گفتن آقا ما که دین نمیشناسیم، که الان دین دستوراتی دارد، ما فقط ایمان آوردیم، عیبی ندارد ما با شما بیایم دین رو یاد بگیریم. گفت نه ما نه آقا، اومدن کربلا محاصره شدند، اینا داشتن دین یاد میگرفتن. روز عاشورا 17 روز بود که اسلام آورده بودند. مادرش اومد وهب رو پیدا کرد، بردش توی خیمه، گفت پسرم پنبه رو از گوشت در بیار، شیرم رو حلالت نمی کنم اگه امرو آبرو منو جلو فاطمه نخرید، خون تو از پسر فاطمه رنگین تر نیست، امروز روز فداکاری است، یه کاری کن مادرت سرفراز باشد بشه مادر حسین. زنش وقتی این حرفا رو شنید گفت آخه منم حقی دارم. تا گفت حقی، مادر احساس کرد ممکنه عاطفه پسرش رو بده، یه ماه ازدواجه دیگه، به دست بگیرد و اینو منصرف کند. گفت پسرم همونی که گفتم، من شیرم، من ازت راضی نیستم اگه امرو کوتاهی. زنه گفت نه نمیگم نره، قبل از این که بره بریم پیش امام حسین، من یه عرضی دارم، دوتایی بریم. دوتایی اومدن پیش امام حسین. این خانومه گفتش که یبن رسول الله، من میدونم اگه وهب بره میدون شهید میشه. گفت چون دیشب خواب دیدم آسمان شکافته شد، وهب رفت آسمان، هرچی منتظر شدم دیگه بر نگشت. میدونم الان بره دیگه بر نمیگردد، پیش شما قول بده بدون من قیامت بهش نره، منم بی نصیب نباشم روز قیامت. امام فرمودن اینو من تضمین میکنم، اینو من تضمین میکنم، نمیخواد وهب قول بده. گفت من یه خواهش دیگه دارم، مانع نمیشم، میخواد برد برد. الان اگر این شهید شه سرپرست من وهبه، من مردی ندارم، من اگر این شهید شد شما اجازه بدین من زیر سایه زینب باشم، منو از زینب جدا نکنین. اونم شیفته شده بود که آقا این وهب آمد. کربلا اینه، هر تفسیری غیر این کنن آقا کربلا رو نفهمیدن. امام میگفت اینجور آدم ها دنبال من بیاند، مثل وهب بیاد، مثل ام وهب، مادر وهب بیان. اما اونایی که هوس دارن، نمیدونم با هوس آمدن، اینا از من فاصله بگیرن. من کان بازل نفسه فینا فلیرحل مهنا. عجب آقا جمله است. هر کسی آماده شده است که جانش رو در راه ما ایثار کند، با ما کوچ کند. کجا گدایی کنی بهتر از قاسم ابن الحسن؟ کجا رو بندازی کریمتر از قاسم ابن الحسن؟ هم خودش کریمه، هم باباش کریم بوده، هم اجداد طاهرینش کریم. خیلی قاسم آبرو دارد. شب عاشورام وقتی که آقا همه اصحابش تو خیمه بودن، فهمودن شما همه تون فردا شهید میشه. گفت چون من دیگه تصفیه حسابامو کردم، من اونایی که باید بیرون کنم بیرون کردم، خودیا رو نگه داشتم، اینایی که موندن همه شهید میشن. از این جمله آقا معلوم میشد، از این جمله که میخوام، که این یتیم حسن همش آقا نگران بود نکنه کربلا جا بمونه. این چون وقتی این جمله رو میگه آقا قاسم هم تو اینا نشسته بود، وقتی میگه همه شامل قاسم هم میشه. اما این قاسم چون دلهوره داشت بلند شد، این 13 ساله، گفت عمو جان منم سعادت پیدا میکنم فردا شهید شم. امام فرمودن که مرگ در نظر تو چگونه است برادرزاده؟ گفت اهلا من الاصل، از اصل شه، اون تو هم فردا شهید میشه، تو هم. اما مال قاسمو چربش کرد، مال اونارو چرب نه. فرمودن اما مال تو بعد از بلایی عظیم است. از این جمله استفاده میشه که مقتل هیچ کسی مثل قاسم جانسوز نیست، سخت نیست. من اینو از علامه مطهری شنیدم، میگفت یه جا روزه قاسم ابن الحسن خوندند، آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری یزدی قش کرد، خواست از حال رفت اون روز، گفت چقدر آب زدن. بعد نیم ساعت این مرجع تقلید به هوش آمد، گفت وقتی به هوش آمد قسم داد، گفت تا من زندم جلو من روزه قاسم نخورد. گفت من نمیتونم طاقت بیارم. من یه جمله میگم، نمیدونم شما حقشو ادا میکنید نمیکنید. اسبار و نعل تازه زدن رو بدن امام حسین دووندند. آیون فقط یه بدن روز عاشورا اسب و نعل تازه زدن روش دووندن، اونم بدن امام حسین است. اما میدونید چی میخوام بگم؟ بعد از شهادتش این کارو کردن، اما قاسم زنده بود، اسبار رو بدنش دویدن. گفت مال تو بعد از بلای عظیم است. روز عاشورا اومد گفت عمو جان اجازه میدی من برم جونم و فدات کنم؟ با اینکه دیشب قول داده بود، اما فهموندن نه، تو یادگار برادرم هستی، من داغ تو رو نمیتونم تحمل کنم. اینجا آقا این 13 ساله خودش رو دست و پای عمو انداخت، هی دستای عمو جان اجازه بده جلو منو نگیر، هی دستشو میبوسید، هی پاشو میبوسید. بعضی میگن هر چه کرد امام اجازه نداد، تا اومد تو اون خیمه ای که متعلق به خودش بود سرشو گذاشت بین زانواش، های های قاسم گریه میکرد. نجم خاتون اومد، یه جمله بگم مادراگه، نجم خاتون مادر قاسمه، اومد گفتش قاسم چشماتو گریان نبینم، چی شده چرا گریه؟ گفت مادر همه بابا دارن رفتن شهید شدن، من یتیمم هیچ کی اعتنام نمی کند. یه کاغذ بهش داد، گفت این کاغذ رو ببر به عمو نشون بده، اگه دست خط امام حسن رو ببیند دیگه. آقا این قاسم دوان دوان برادر دارا، وقتی چشم امام حسین به خط امام حسن افتاد، دید نوشته حسین جان کربلا نیستم جونم رو فدات کنم، اما قاسم رو از طرف من بفرست، منم میخوام کربلا سهمی داشته باشم. اینجا میگن این عمو و برادرزاده هم دیگر رو بغل کردن، انقدر تو بغل هم گریه کردن. یه وقت حسین از یه طرف از حال رفت، قاسم از یه طرف. و صلی الله علیکم یا